بود در پاریس با فرهنگ قویمی گفتگو میکرد. عباس سراخشی معاون وزارت خارجه ایران نسبت به ادامه همکاری های اقتصادی ایران و هند پس از سرگیری تحریم های آمریکا اظهار امیدواری کرده است. آقای سراخشی پس از دیدار با چند تن از مقام های دولت هند گفته خروج آمریکا از برجام مشکلاتی را برای خیلی از کشورها ایجاد کرده و ایران با شرکای تجاریش از جمله هند مشغول رایزنی است تا طرفین بتوانند همکاری های خود را با شرایط جدید منطبق کنند. هند یکی از بزرگترین مشتریان نفت ایران است و در دوران تحریم ها میلیارد ها دلار از ارز حاصل از فروش نفت در بانک های هند ذخیره می شد و ایران برای خرید محصولات هندی از این پول استفاده می کرد. رهبران اتحادیه اروپا و ژاپن امروز سه‌شنبه قرارداد لغو تعرفه‌های گمرکی بین دو اقتصاد بزرگ جهان را در توکیو امضا می‌کنند. بر اساس این قرارداد تجارت آزاد 99% از تعرفه‌های اتحادیه اروپا بر محصولات ژاپنی کاملا لغو می‌شود و 94% از محصولات اروپایی هم از پرداخت تعرفه در ژاپن معاف خواهند شد. برگزاری رقابت‌های بزرگ ورزشی چون جام جهانی فوتبال یا المپیک فرصت‌هایی هستند برای کشورهای میزبان تا خود را بیش از گذشته به دنیا معرفی کنند. روسیه هم از این قاعده مستثنا نیست و رهبرانش از فرصت برپایی جام جهانی فوتبال در سال 2018 بهره بردند تا روسیه جدید را در معرض دید جهانیان قرار دهند. از رادیو فردا کیوان حسینی همزمان با دو هفته نخست جام جهانی به روسیه سفر کرد تا نگاهی داشته باشه از نزدیک به این کشور.
میزبان جام جهانی فوتبال در سال 2018، کشور روسیه، نه فقط یکی از مهمترین همسایگان ایران در قرن‌های اخیر، بلکه یکی از کلیدی‌ترین بازیگران جهان در تاریخ مدرن است. کشوری که بارها در تحولات بنیادین دنیا در دو قرن اخیر نقش بازی کرده و در مقاطعی مانند جنگ‌های جهانی، شکل‌گیری نظم نوین جهانی و تلاش‌های بین‌المللی برای امنیت و صلح در ردیف نخست نقش‌آفرینان جای داشته. اما این جایگاه ویژه آسان به دست نیامده. روسیه از آن زمان که در قرن‌های 18 و 19 در جنگ‌های پیاپی با همسایگانش در شرق آسیا و خاورمیانه و اروپا به سرزمین‌های پهناوری تسلط پیدا کرد تا انقلاب تاریخی 1917 در قرن 20 تشکیل اتحاد جماهیر شوروی، نقش آفرینی در شکست فاشیسم آلمان نازی در 1945 و سرانجام جنگ سرد پرتلاطم با غرب و فروپاشی بزرگترین اتحادیه سوسیالیستی تاریخ در پایان قرن، فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده که هنوز ادامه دارد. روسیه امروز چگونه کشوری است؟ در عرصه بین المللی چه جایگاهی دارد و در سیاست و اقتصاد داخلی با چه پرسش‌هایی روبروست؟ من کیوان حسینی هستم و همزمان با جام جهانی فوتبال به روسیه سفر کردم تا پاسخ این پرسش‌ها را بیابم. نتیجه را می‌توانید در سه قسمت بشنوید. این نخستین قسمت از این مجموعه است که به بررسی سیاست داخلی روسیه اختصاص دارد. روز پنجشنبه 26 دسامبر سال 1991، پنجم دی ماه سال 1370، در ساعت 7:32 عصر، پرچم سرخ اتحاد جماهیر شوروی با داس و چکش معروفش از فراز کاخ کرملین در مسکو برای آخرین بار در تاریخ به زیر کشیده شد و پرچم سرنگ سفید و آبی و قرمز روسیه جایش را گرفت. چند ساعت قبل‌تر میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی، کدهای تسلیحات هسته‌ای شوروی را به بوریس یلتسین، رئیس جمهوری روسیه، تحویل داده بود. از این لحظه شوروی تبدیل شد به نامی در کتاب‌های تاریخ و آنچه به جای ماند 12 کشور جدید بود. در میانشان روسیه هم نام قدیمی خود را بازیافت و هم پرچمی که پیش از انقلاب سال 1917 پرچم رسمی کشور بود. اما روسیه جدید بر روی نقشه دیگر شباهتی به روسیه تزاری و امپراتوری پهناور سال 1917 نداشت. در واقع بسیاری از کشورهای جدید همانند گرجستان، ارمنستان، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان، اوکراین و بلاروس پیش از 1917 بخشی از خاک روسیه تزاری محسوب می شدند. با این حال کماکان روسیه جدید بزرگترین کشور از میان این 12 کشور بود که هم سلاح‌های هسته‌ای شوروی را به ارث برد و هم کرسی عضویت دائمی شورای امنیت را با حق وتو. کشور جدید با نظام سیاسی جدید و اقتصاد جدید که چهرهش نه فقط از فقدان آزادی‌های سیاسی در دوران شوروی که از عقب ماندگی اقتصاد دولتی آن دوران به شدت آسیب دیده بود. روسیه دهه 90 در تلویزیون‌های سراسر جهان پر بود از فقر ناگهانی شهروندانش، ناتوانی حکومتش در حمایت از مردم و خیابان‌ها و ساختمان‌ها و خودروهای فرسوده که از نظامی شکست خورده و ناکارآمد به جای مانده بود. حالا اما در سال 2018 میلادی، نزدیک به 3 دهه بعد از آن غروب زمستانی و فروپاشی دور از انتظار، روسیه جدید شباهتی به آن کشور غم‌زده ندارد. روس‌ها نزدیک به 14 میلیارد دلار خرج کردند تا میزبان جام جهانی فوتبال باشند و این میزبانی را به شکلی که تحسین ناظران را برانگیخته پیش بردند. رقابتی که در نگاه برخی نمایشی است برای به رخ کشیدن موفقیت یک نفر، ولادیمیر پوتین، مرد شماره 1 روسیه در 2 دهه اخیر و کسی که تنها 4 ماه پیش در انتخاباتی خبرساز بار دیگر پیروز شد. آندری بیستریتسکی، رئیس اجرایی باشگاه گفتگوی والدای و از طرفداران جدی پوتین، معتقد است این سیاستمدار متفاوت به دلیل ویژگی‌های منحصر به فردش موفق شده نزدیک به 20 سال قدرت را در روسیه قبضه کند.
پوتین در زمان مناسب در مکان مناسب قرار داره. محبوبیت او اول از همه به دلیل ویژگی‌های فردی اونه که به هسته اصلی جامعه روسیه نزدیکه. همزمان آدم بسیار باهوشیه، برای جوانها بسیار جذابه و اراده جدی برای تغییر در عالی‌ترین سطوح نخبگان روسیه رو داره. ضمن اینکه آدم میانه رویه، او در واقع بازتاب مناسبی است از تمایلات نخبگان روسیه.
اما این تصویر پر از ستایش که بیستریتسکی ارائه می کند در همان مسکو مخالفانی سرسخت دارد. منتقدان می گویند او به شکلی غیر دموکراتیک برای دورانی طولانی در قدرت مانده و نظام سیاسی روسیه را به یک سیستم اقتدارگرای غیر دموکراتیک تبدیل کرده است. از آن جمله میخائیل کروتخین از کارشناسان مسائل سیاسی روسیه که به طور مرتب در مراکز مطالعاتی آمریکا مطالبش را ارائه می کند و این روزها در مسکو مشاور انرژی است. او معتقد است نظام سیاسی کنونی روسیه فراتر از اقتدارگرایی، عملا به یک تشکیلات مافیایی شبیه است.
You can imagine some sort of a structure which I'm sorry to say that resembles mafia.
شما ساختاری رو تصور کنید که ببخشید اینو میگم ولی شبیه مافیاست. شما پدرخونده ای دارید که تلاش میکنه نگذاره آدماش با هم بجنگن. بعد این آدما جریان پول رو کنترل میکنن. پولی که وارد بودجه فدرال میشه و پولی که از بودجه فدرال خارج میشه. این آدما همونایین که بهشون میگن اولیگارش.
در واقع اصطلاح اولیگارش عنوانی است که در جریان بررسی وضعیت روسیه و نظام سیاسی امروز آن بسیار تکرار می شود. طبقه ای از سرمایه‌داران بزرگ که بعد از فروپاشی شوروی و در جریان خصوصی سازی دهه 90 شکل گرفته و به رغم این ادعا که پوتین در قرن 21 آنها برخورد کرده، همچنان در سیاست گذاری حکومت روسیه رد پایشان دیده می شود.
ساختار اینجوریه که یه نفر راهن رو کنترل میکنه. اون یکی صنعت نفت رو در دست داره، یکی دیگه گاز کشور دستشه. هر کدومشون یه بخش از اقتصاد کشور رو کنترل میکنن. یا همونطور که گفتم جریان پول دست اوناست. این ساختار اولیگارشیه و طبیعتاً پولی که اینها در میارن هم بسیار زیاده. مثلا حقوقی که مدیر عامل اگزون موبیل میگیره اصلا قابل مقایسه با پولی نیست که ایگور سچین، مدیر عامل شرکت روسنفت، در میاره.
پاسخ طرفداران پوتین به این انتقاد چیست؟ آندری بیستریتسکی میگوید هواداران حکومت از پدیده اولیگارشی یا نفوذ تعداد انگشت شماری سرمایه‌دار بر حاکمیت دفاع نمی‌کنند. اما
مشکل سلسله مراتب اجتماعی مسئله بسیار پیچیده‌ایه که راه حل ساده‌ای نداره. احتمالاً شکل‌گیری طبقه اولیگارش قابل اجتناب بود. مسئله این بود که نظام شوروی از هم پاشیده بود و حکومت جدید در تلاش بود تا نظم اجتماعی جدیدی رو حاکم کنه. نظم اجتماعی یعنی سلسله مراتب اجتماعی، بدین معنی که جامعه به افراد نیاز داره تا مسائل را مدیریت و سرپرستی کنه. حالا اینکه خوب بودن یا بد مسئله الان ما نیست، اما اینها در دهه 90 به یک مشکل واقعی تبدیل شدند. اما این مشکلی منحصر به روسیه نیست، این همون مشکل نخبگان در همه جاست. حالا میخواهد فرانسه باشه یا ایران یا ایالات متحده.
علاوه بر این، آقای بیستریتسکی معتقد است که یکی از دستاوردهای پوتین کنترل همین سرمایه‌داران بزرگ و سپردن امور به دست تکنوکرات‌های کاربلد بوده. ادعایی که منتقدان به آن باور ندارند. کریل مارتینوف، استاد دانشگاه و یکی از دبیران سیاسی مهمترین روزنامه منتقدان به نام نووایا گازتا، معتقد است که در روسیه امروز همه مناسبات قدرت و اداره حکومت بر مبنای ارتباط با پوتین و اطرافیانش استوار است. آنها که به پوتین وفادارند و منافع او و دوستانش را تضمین می‌کنند، کسانی هستند که می‌توانند بمانند و حکومت کنند. باقی قلع و قمع می‌شوند. اما در همین روسیه که آقای مارتینوف تصویری مخوف و پلیسی از آن تصویر می‌کند، برخی احزاب مخالف پوتین فعالند و نشریاتی شبیه به روزنامه آقای مارتینوف نیز منتشر می‌شوند. او درباره این تناقض چنین می‌گوید:
Just as they use the remaining free press as an exhibition.
همونطور که از رسانه‌های آزاد باقی مونده به عنوان ویترین آزادی بیان استفاده می‌کنن، از احزاب باقی مونده هم به عنوان نمایش دموکراسی بهره می‌برن. ما همچنان احزابی داریم، همچنان انتخاباتی برگزار میشه، اما هیچ کس باور نداره که انتخابات آزاده. مشکل اینجاست که انتخابات در تمامی سطوح کنترل شده است. کرملین تصمیم میگیره که چه کسی میتونه نامزد بشه. اونا تصمیم میگیرن که چه کسی میتونه برای هزینه‌های تبلیغاتی کمک دولتی دریافت کنه. اونا تصمیم میگیرن که کدوم نامزد در تلویزیون ظاهر بشه. اونا یک نظام سیاسی درست کردن که همه چیز از بالا کنترل میشه، درست شبیه به یک نمایش خیمه شب‌بازی که توسط عروسک‌گردان اداره میشه.
آقای مارتینوف میگوید در حال حاضر همان گونه که مخالفان وقتی برای رسیدن به قدرت ندارند، جامعه مدنی نیز توانی برای مقابله با حکومت ندارد و آزادی بیان در روسیه به اشکال مختلف تهدید میشود. او این سخنان را در حالی بیان میکند که پشت سرش عکس 6 تن از همکاران سابقش بر دیوار است. هر 6 نفر در 2 دهه اخیر به قتل رسیدند. در آن سوی مسکو، آندری بیستریسکی که یک مرکز مطالعاتی پر رفت آمد را اداره می کند، مسئله اتهام سنگین قتل روزنامه نگاران را نیز بی پاسخ نمی گذارد. او معتقد است در روسیه آزادی بیان کاملی وجود دارد و می گوید
جدی نیست. چند روزنامه نگار در این چند سال کشته شدند؟ به این توجه کنید که الان فقط 40% از مجموع مخاطبان تلویزیون در دست تلویزیون‌های دولتی است. باقی خصوصی‌اند. رادیو کاملاً آزاده. در همین مسکو حدود 60 ایستگاه رادیویی FM داریم. اینترنت هم کاملاً آزاده. میلیون‌ها وبسایت داریم. مخالفان و بقیه همه فعالند. شبکه‌های اجتماعی کاملاً آزادند. واتساپ، وایبر، فیسبوک، توییتر.
و پاسخ کریل مارتینوف به این اظهارات:
ما میتونیم آزادانه بگیم که اونها دروغگو هستن. ما اینجا خط قرمزی داریم که هیچ کس نمیتونه از اونها عبور کنه. در این سالها دیدیم که هر روزنامه خط قرمزها رو رد کرده بسته شده یا مجبور شده که خط مشی خودش رو تغییر بده. در حال حاضر مخالفان یک روزنامه، یک تلویزیون و یک رادیو در مسکو دارن و کرملین از ما به عنوان ویترین آزادی بیان استفاده میکنه. وقتی هم که مطلبی داریم درباره فساد کرملین و اطرافیان پوتین، باید به این فکر کنیم که اگه منتشرش کنیم فرداش روزنامه خواهیم داشت یا نه.
رده‌بندی سازمان مستقل گزارشگران بدون مرز نیز این سخنان آقای مارتینوف را تایید می‌کند. روسیه از نظر این سازمان در رده 148 و در میان کشورهایی قرار دارد که در آنها آزادی بیان با مشکلاتی جدی روبروست. وضعیتی که در گزارش‌های سالانه خانه آزادی نیز تایید شده و از نظر این سازمان روسیه در دسته کشورهای غیر آزاد طبقه بندی شده است. به بیان دیگر، روسیه 2018 اگرچه میزبانی شیک و مهمان نواز برای جام جهانی فوتبال است، اما هنوز منتقدان و مخالفانش با دشواری‌های جدی برای اظهار نظر، تبلیغات سیاسی، فعالیت سیاسی و سرانجام رسیدن به قدرت روبرو هستند. در قسمت بعدی اقتصاد روسیه را بررسی می‌کنم. آیا روس‌ها پول دارند، زندگی راحتی دارند و از رشد و توسعه اقتصادی کشورشان راضی‌اند؟
بخش نخست رو شنیدید از مجموعه 3 قسمتی که کیوان حسینی در سفرش در 2 هفته نخست جام جهانی به روسیه تهیه کرده. همراه ما باشید تا دقایق دیگه سری می‌زنیم به سرخط تازه‌ترین خبرها.